ساعت 24:12 در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد یک شنبه 27 فروردین 1402 پذیرایی گرمترین درودهای ما باشی در مجله خبری نیمه شب. از رادیو فردا رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از ارائه گزارش ها با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. بیش از 400 فعال مدنی، سیاسی و فرهنگی در بیانیه ای همه پرسی آزاد را راه حل بحران ایران دانستند و تاکید کردند با تکیه بر جامعه مدنی باید استبداد و ارتجاع را گام به گام به شکلی دموکراتیک و خشونت پرهیز و تنها از راه تحول خواهی از درون به عقب راند. در این بیانیه که به امضای چهره هایی چون علیرضا رجایی، کیوان صمیمی و هاشم سباقیان رسیده است، از جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی به عنوان نماد مخالفت با انواع تبعیض و امتیازها و کلیت استبداد دینی و سیاسی نام برده شده است. در این بیانیه همچنین تظاهرات و حضور خیابانی اقشار و اصناف مردم در سال گذشته جلوه ای از مقاومت و پایداری مدنی و میهنی در نفی ستم، فقر، فساد، سرکوب، سانسور و نیز مطالبه آزادی و عدالت توصیف شده است. ده ها پرستار و کادر درمان در بیمارستان‌های سنندج مرکز استان کردستان روز شنبه در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای قانونیشان مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. جریان برگزاری تجمع اعتراضی پرستاران علاوه بر حضور نیروهای انتظامی، حراست بیمارستان‌های این شهر با چند نفر از اعضای برگزار کنندگان تماس گرفتند و از آنها خواستند که به این تجمع پایان دهند و متفرق شوند. با این حال معترضان خطاب به مسئولان بیمارستان گفتند که در صورت عدم پاسخگویی به خواست و مطالبات قانونیشان در روزهای آینده تجمعات اعتراضی خود را به صورت منظم ادامه می دهند و بر مطالبات قانونی و صنفی خود پافشاری می کنند. در ادامه درگیری‌های داخلی در سودان روز شنبه، شبه نظامیان موسوم به نیروهای پشتیبانی سریع با ارتش این کشور وارد درگیری مسلحانه شدند. این درگیری‌های گسترده در خارتوم و دیگر شهرهای سودان دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. در این کشور تنش‌ها بر سر پیشنهاد انتقال حکومت به غیر نظامی‌ها بالا گرفته است. در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین و سبک استفاده شده و هر دو طرف مدعی‌اند که کنترل فرودگاه پایتخت و کاخ ریاست جمهوری را در دست دارند. این درگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اکتبر سال 2021 ارتش سودان با اتحاد با نیروهای واکنش سریع طی کودتایی دولت جمهوری سودان را خلع و قدرت را در دست گرفته است. اما در ایران فرمانده انتظامی عباس‌آباد در استان مازندران تأیید کرد که در پی تیراندازی مأموران به سوی اهالی روستای دانیال 2 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند. اهالی روستای دانیال از مدت‌ها پیش با اداره اوقاف بر سر اینکه یک زمین را در این روستا موقوفه امامزاده دانیال اعلام کرده بود اختلاف داشتند. مصطفی بابایی فرمانده انتظامی عباس‌آباد با اشاره به تجمع روستاییان در این قطعه زمین به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اثر تیراندازی مأموران 5 نفر مصدوم شدند که 2 تن از آنان پس از انتقال به مرکز درمانی جان باختند. این مقام امنیتی جزئیات بیشتری ارائه نکرد و تنها گفت روستاییان که بیش از 60 نفر بودند اقدام به سنگ پرانی و تیراندازی با سلاح‌های غیر مجاز کردند. اما بر اساس برآوردهای سازمان ملل از روز شنبه عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان به هند اختصاص یافت و چین در رتبه دوم جای گرفت. از سال 1950 که سازمان ملل ارائه آمار جمعیت جهان را آغاز کرد، چین همواره پرجمعیت ترین کشور جهان بوده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. ادامه مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در ایران همزمان با اعتراض‌های خانواده‌های آنان به بی‌عملی مقامات مسئول. هشدار گروهی از کارشناسان سازمان ملل درباره پیامدهای اجرای قانون حجاب اجباری در ایران. و تغییرات کابینه ابراهیم رئیسی همزمان با افزایش انتقادها از عملکرد وزرای اقتصادی کابینه او. بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما گسترش مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران همچنان ادامه دارد و گزارش هاکیست که روز شنبه چند مدرسه دخترانه در چند شهر ایران هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند و شماری از دانش آموزان هم به مراکز درمانی منتقل شدند. همزمان صدها تن هم در شاهین شهر اصفهان در اعتراض به این مسمومیت‌ها اعتراض کردند که به خشونت کشیده شد. نخست گزارش همکارم رویا ملکی رو بشنویم.
مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران بار دیگر ده‌ها دانش آموز را در چند شهر به بیمارستان کشاند، صدها تن از والدین را در شاهین شهر اصفهان به خیابان. این صدای اعتراض خانواده‌هایی است که سه شنبه 22 فروردین ماه دخترانشان در چندین مدرسه شاهین شهر هدف مسمومیت زنجیره‌ای قرار گرفتند، اما به گفته دانش آموزان مدیران مدارس اول منکر حمله شدند، بعد درها را بستند و در نهایت تماس با خانواده‌ها را ممنوع کردند.
نذاشتن ما بیایم بیرون و الان وضعیت اینه. بچه‌ها حالشون بد شده، میگه قدیمی مشکل گذشته داشتن. هیچکی پاسخگو نبوده از اون موقع تا حالا.
پس از 4 روز و راهی شدن 170 دانش آموز شاهین شهری به درمانگاه، هنوز مقامات حکومتی و مدیران مدارس پاسخ قانع کننده ای ندارند. مقامات محلی خطا را پای سهل‌انگاری شرکت گاز می‌گذارند و می‌گویند دو تن را در همین رابطه دستگیر کردند. شرکت گاز اما منکر ماجرا است. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر میمه و عضو هیئت رئیسه مجلس در پیامی به وزرای کشور و اطلاعات و فرمانده انتظامی خواستار پیگیری جدی و سریع شده. او میگوید این حملات جنایت و جنگ ترکیبی است. همین تلاش در توجیهات بیهوده اما امروز به اعتراض ده‌ها تن مقابل آموزش و پرورش شاهین شهر و شعارهای ضد حکومتی ختم شد. اعتراضی که در نهایت با حضور نیروهای سرکوبگر با گاز اشک‌آور به خشونت کشید. داستان مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران همچنان ادامه دارد. 26 فروردین ماه بار دیگر مدارس دخترانه در برخی شهرهای ایران از جمله ایزه، سنندج، شهر قدس، مهاباد و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. شماری از دانش آموزان راهی مراکز درمانی شدند. نزدیک به 5 ماه از آغاز مسمومیت‌های گسترده هزاران دانش آموز در مدارس عمدتاً دخترانه ایران می‌گذرد. اذهان عمومی خواهان و خواستار شناسایی علل و عوامل مسمومیت‌ها هستند، شناسایی مسببان با هر تعلق سیاسی و فکری. اما مقامات جمهوری اسلامی هنوز به دنبال کتمان مسمومیت و بازی با کلماتند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران گفته تصمیم گرفتن نام این اتفاقات را بدحالی بگذارند چون شواهدی برای وجود مسمومیت وجود ندارد. او حتی تا جایی پیش رفته که مدعی است 90% این به گفته او بدحالی ها از روی استرس است. مقامات امنیتی قضایی جمهوری اسلامی هم که مدعی‌اند با دوربین های شهری حتی می توانند به گفته آنها بی‌حجاب ها را شناسایی کنند، هنوز نتوانستند منشأ و عامل اصلی مسمومیت دانش آموزان را با این دوربین ها رصد کنند. آش تا حدی شور شده که معممین و برخی از مراجع تقلید نظام هم در قامت پرسشگر برآمدند. یکی از آنها علیرضا عرافی مدیر حوزه های علمی سراسر کشور است.
در این قضایا الان ما جزء مطالبه گرهای جدی از دستگاه هستیم.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم 4 ماه پس از آغاز مسمومیت زنجیره‌ای مدارس و دانشگاه‌ها که عمدتاً دختران را نشانه رفتند، در اولین واکنش خواستار اشد مجازات عاملان شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن کسانی بلا شک، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و درباره اینها اشد مجازات بایستی اجرا بشه.
به گفته وزارت بهداشت این بدحالی‌ها شیطنت‌های دخترانه است. مقامات قضایی امنیتی اما کار را پای عوامل خارجی می‌نویسند. حالا باید دید حاصل این گزارش‌ها که قرار است هفته آینده به مجلس برود تا کجا پاسخگوی مادران نگران و اذهان عمومی پرسشگر است.
الان بچه من تو آمبولانسه،
الان سرش گیج میره، چشاش پر خونه، پاهاش هم شله.
از مدرسه زنگ زدن گفتن که بچه‌تون دل درد داره.
گزارش همکارم رویا ملکی بود در خصوص مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران که عمدتاً مدارس دخترانه ایرانی رو در شهرهای مختلف هدف قرار داده و این در حالی است که همزمان طرح برخورد با بدحجابی هم در ایران از سوی فرمانده کل نیروی انتظامی معرفی شده. در همین زمینه با فروغ کنعانی پژوهشگر مسائل اجتماعی در آلمان گفتگو کردم.
من فکر میکنم اگر هم ناتوانی در پیدا کردن عاملین این جنایت به زیر اسمش رو بگذارم وجود داشته باشه، یک ناتوانی عمدی هست. یعنی من حس میکنم حکومت عامدانه داره سعی میکنه با مسمومیت اولا یک جوی از وحشت رو در عمترین جایی که برای بچه هامون میتونیم تصور کنیم به وجود بیاره، دوما به زعم خیلی ها به نوعی انتقام بگیره از دخترهایی که به خصوص دختران مدارس ما که سردمدار این انقلاب بودن در برهه‌ای بسیار طولانی و تنفر خودشون را از سیستم جمهوری اسلامی خیلی واضح اعلام می‌کردند. بحث بعدی که مطرحه بحث بیمارسازی فرزندان ماست. وقتی که بچه‌های ما رو مسموم می‌کنن، ما هنوز نمی‌دونیم واقعا با چه جنسی از مسمومیت طرف هستیم. هنوز فرضیه‌هایی در این زمینه وجود داره ولی به قطعیت نرسیدیم و احتمال این هست که حکومت فکر کنه که به جای اینکه من فرزندان خانواده‌هایی رو بکشم که از اونها خانواده‌های دادخواهی که به نوعی خنجری در قلب حکومت خواهند بود باقی بمونه، با مریض سازی خانواده ها رو همیشه گرفتار درمان ها میکنن و از طرف بعد هم میتونه تقصیر رو به گردن تندروهایی که میبینید هنوز هم پیدا نشدن بندازه. بحث مهم اینه ما آیا اینجا دوباره با یک طرف خوب و طرف بد در سیستم جمهوری اسلامی طرف هستیم؟ آیا دارن سعی میکنن یک عده به اصطلاح تندرو رو به جان مردم بندازن، مثل مسئله حجاب آتش به اختیارهایی که سابقه داره در سیستم جمهوری اسلامی و الان هم در مورد چیزی که تقریبا معادلش رو در طالبان افغانستان داریم میبینیم با جلوگیری از تحصیل کردن دخترها در مدارس و بعد بخواد یک قسمت دیگر از بدنه سیستم بیاد و مثلا با حل و فصل قضیه نقش قهرمان رو بگیره؟ اینقدر بایستی بدبین باشیم به این سیستم که هر توطئه‌ای رو محتمل بدونیم. متاسفانه مشکل ما با جمهوری اسلامی این هست که هیچ نوع اعتمادی ما نمیتونیم به این سیستم داشته باشیم. یاد گرفتیم به مرور به تجربه که به دیده شک بهش نگاه کنیم.
خانم کنعانی، در اعتراضاتی که الان در بسیاری از شهرهای ایران به این مسمومیت‌ها صورت گرفته، بسیاری از زنان رو می‌بینیم که بدون داشتن حجاب اجباری شعارهای علیه حاکمیت سر می‌دهند. شکل و نوع این اعتراضاتی که الان از سوی جامعه زنان به این مسئله مسمومیت‌ها داره صورت می‌گیره، آیا به نوعی ارتباط مصداقی بین این دو پدیده مسمومیت‌های سریالی و مبارزه با حجاب اجباری به ذهن متبادر می‌کنه؟
اگر ریشه‌اش رو در انقلاب زن زندگی آزادی و ریشه‌هاش که همین بحث گشت ارشاد در نظر بگیریم، بله میتونیم بگیم که ریشه‌های مشترک داره. اما در مجموع جمهوری اسلامی ببینید از موازی که تعریف کرده نمیتونه کوتاه بیاد، چون ماهیت ذاتش بر مبنای دیکتاتوری توتالیتر شکل گرفته. یعنی اصلا جمهوری اسلامی اهمیتی به شهروندانش نمیده و بنابراین به صرف اینکه اعتقادات مردم رو مطابق آنچه که استانداردهای خودش هست نمیدونه، خودش رو مجاز میدونه برای اعمال مجازات. بله من فکر میکنم بین اینها ارتباط هست. حالا که اونها نمیتونن شهروند رو شهروند ببینن با حقوق انسانیش، چرا میبایستی به قوانین ضد انسانی که اونها دارن و به خاطرش تمام کرامت و شرافت ما رو تحت فشار گذاشتند و به گونه ای اصلا انکار کردن احترام گذاشته بشه؟ در واقع پیروی از قانون حجاب چه معنی داشته در طی این سالها؟ و از همه مهمتر بت دروغینی که جمهوری اسلامی در این سالها با پروپاگاندا، با دروغ، با دستگاه‌های تبلیغات برای خودش ساخته بود، بالاخره شکست و مردم دیدن هر کاری که بخوایم میتونیم بکنیم و این حکومت با این همه سر و صدای دروغین پشیزی نمیتونه در برابر ما قد علم کنه.
خانم کنعانی، الان مدتیه که میشنویم که برخی از جریان‌های تندرو در جمهوری اسلامی به صراحت اعلام می‌کنند که به قیمت دو قطبی شدن جامعه هم نباید از مسئله اجرای حجاب اجباری در کشور عقب نشینی کرد. این عواقب و پیامدهای این دو قطبی شدن برای جامعه ایرانی رو چطور می‌بینید؟
اون جریان های تندرویی که شما نام میبرید ببینید اصولا نه سلامت روان و نه صحت عقل کافی دارن برای درک اینکه چه چیزی برای جامعه بهتره و چه چیزی بدتره. اصلا متوجه نیستن که دو قطبی شدن یعنی چی، یا بلنگ شاید هم متوجهن ولی اونقدر ذهن و عقل بیماری دارن که براشون حتی این قضیه بهتر هست، یعنی یک آشفتگی در فضای داخلی. اما به گواه این اخباری که ما در این چند ماه انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم، به جرأت میتونیم بگیم که حتی قشر مذهبی ایران هم موافق این اجباری بودن سیستم نیستن. منتها من نگران اونجایی هستم که این قربانی شدن هر دو گروه، چه کسانی که معتقد به حجاب هستن و چه کسانی که معتقد نیستن، تا جایی پیش بره که به اصطلاح شناخت دوست و دشمن در جامعه، یعنی همون بخش نهایی یک حکومت توتالیتر، بسیار دشوار بشه. جایی که حکومت‌ها آرزو می‌کنند و سعیشون رو می‌کنند که افراد رو به جای اینکه در شبکه در کنار هم نگه دارند اتفاقا به انزوا بفرستند. انزوا نهایت یک سیستم آرمانی برای بهره کشی از انسان در یک جامعه تمامیت خواهد تحت یک حکومت در واقع توتالیتاری یا تمامیت خواهد، و این کاری که داره جمهوری اسلامی میکنه. منتها آنچه که در پس جامعه ایران میگذره تا حالا فرای حساب و کتاب‌های حکومت جمهوری اسلامی ظاهر شده. فضای دو قطبی حتی اگر هم به وجود بیاد، برای اینکه سیستم حالت انقلابی داره خیلی ادامه پیدا نمی‌کنه. یعنی جمهوری اسلامی نوع ساختارش داره خودش حتی کسانی که به نوعی پایبندی ها و یک نوع پیوند هایی با سیستم داشتن رو هم قربانی میکنه و این لاجرم اتفاق میفته. بنابراین من خیلی نگران دو قطبی شدن نیستم، به خصوص با هوشیاری که در سطح جامعه کنونی ایران میبینم.
فروغ کنعانی پژوهشگر مسائل اجتماعی در آلمان بود و ارزیابی داشت به طرح برخورد با بدحجابی در ایران همزمان با ادامه مسمومیت های مشکوک زنجیره‌ای در مدارس ایران. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
الو، من میخواستم بگم برای بی‌حجابی الان نگاه کنین نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. باز این آتش به اختیارا که این رهبر 30 سال موقت داره دستور داده که باز به زنها حمله کنم، این آتش به اختیارا. من فکر میکنم داریم به سرعت به طرف جنگ داخلی در ایران حرکت میکنیم، چون مردم نمیدونن از چه طریقی به این نظام خرمقدس جمهوری اسلامی بفرمونن که مردم آزادی میخواهن. به زودی این نظام سرنگون خواهد شد.
فرمانده کل انتظامی کشور آقای رادان، پاشو خودتو جمع جور کن، به جای اینکه بری دنبال بی‌حجابا و هوش مصنوعی استفاده کنی و از این پیامک بدی و اینا، برو ببین که این بچه های مردم و دخترک های مردم و اینجوری با بمب شیمیایی و از این صحبت ها اذیت میکنه. برو به کار خودت برس.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در ماهای اخیر شماری از اعضای کابینه ابراهیم رئیسی تغییر کردند و با آغاز سال خورشیدی جدید هم چند عضو این کابینه دستخوش تغییر و یا در آستانه جابجایی هستند. این تغییرات در حالی است که تنها 1 سال و 8 ماه از تشکیل کابینه دولت رئیسی می‌گذرد. جابجایی وزرای کار، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش و همچنین برکناری وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از جمله تغییرات مهم در کابینه ابراهیم رئیسی به شمار می‌روند. در همین زمینه درباره فرایند این تغییرات ارزیابی احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین را جویا شدم.
بخشی از این تغییرها به نوعی به اختلافات درون خود کابینه مربوط میشه و همینطور نهادهای دیگر از جمله در مورد موضوع وزیر آموزش پرورش و سازمان مدیریت و برنامه بودجه. عملا آقای رئیسی به دلیل وضعیت که رخ داد درباره پرداخت نشدن حقوق معلمان مجبور به تغییرات شد. بخشی هم به دلیل ناکارآمدی مفرط کابینه و به خصوص تیم اقتصادی دولت هست که هم اعتراضاتی رو در فضای عمومی رقم زده و هم اعتراض نمایندگان مجلس رو به دنبال داشته، به خصوص این که امسال سال انتخابات هست و نمایندگان مجلس به هر حال برای رأی آوردن خودشون و ابراز وجود در حوزه انتخابی مجبور هستند که حداقل به تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی اعتراض بکنن.
آقای مهرابی، حالا یه نگاهی به همین تغییرات اخیر در دولت رئیسی بندازیم. این جابجایی مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر جهاد کشاورزی بیشتر به چشم اومد. این در حالیه که مثلا وزیر سمت و وزیر اقتصاد که انتقادهای بسیار زیادی هم به اونها در طول این ماه‌های گذشته شده تغییر نکردند.
آقای میرکاظمی به هر حال یکی از چهره‌های خیلی نزدیک به آقای رئیسی بوده و با وجود اینکه فرهاد رهبر به هر حال با وجود نزدیکی به آقای رئیسی در کابینه جای نگرفت، اما او با وجود بحث‌هایی که درباره بیماریش مطرح شده بود به هر حال رئیس سازمان برنامه بودجه شد. آقای میرکاظمی با حوزه‌های مختلفی به تعبیری درگیری داشته و علاوه بر اینکه خودش به نوعی ناکارآمد بوده با بخش‌هایی از دولت هم درگیری داشته و این باعث شد که به هر حال آقای رئیسی مجبور به تغییرات بشه. اما درباره وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی، درسته که آقای رئیسی رئیس بانک مرکزی رو تغییر داده، اما این ناهمگونی در ساختار اقتصادی دولت همچنان ادامه داره و او از جهتی نمیتونه هم خیلی تغییرات گسترده‌ای داشته باشه و کل کابینه رو به یه نوعی تغییر بده. برای همین احتمالاً ممکنه که برخی از وزرا رو بخواد در مراحل بعد تغییر بده. وزیر صنعت هم به هر حال عدم تغییرش تاکنون دلایل مختلفی داشته، بخشی به لابی قدرتمند این وزارتخونه در حوزه‌های مختلف برمیگرده و همینطور نزدیکی زیاد آقای فاطمی امین به آقای رئیسی و همینطور سوابق قبلی او در آستانه قدرت. اما به هر حال فشارها بر روی این وزارتخونه هم زیاد هست و اگر فشارها زیاد بشه ممکنه که آقای رئیسی مجبور به تغییر او هم بشه.
آقای مهرابی، با نگاهی به تغییرات صورت گرفته در یک سال و اندی عمر کابینه دولت رئیسی، این بیشترین تغییرات در بین دولت‌های جمهوری اسلامی از زمان کابینه دولت هاشمی رفسنجانی به این طرف هست. آیا اصلاً جابجایی این افراد منجر به تغییر شرایط موجود هم خواهد شد یا اینکه این جابجایی‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره؟
تغییرات کابینه آقای رئیسی به نوعی شبیه به تغییرات کابینه آقای احمدی نژاد هست. در اون دولت هم تغییرات خیلی گسترده بود به نسبت دولت‌های گذشته، اما بخشی از اون تغییرات به نوعی بیشتر به دلیل درگیری‌های خود آقای احمدی نژاد با وزرا بود. الان اما آقای رئیسی شاید خودش خیلی درگیری جدی نداشته باشه با وزراش و بیشتر موضوعات خارجی و عدم کارآمدی قطعی کابینه او را مجبور به این تغییرات کرده. اما این تغییرات هم خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه، چون که به دلایل مختلفی وضعیت کل حکومت و دولت و خصوص در حوزه‌های اقتصادی بحرانی هست. یعنی موضوع کم بودن درآمد کل کشور عملا روی فعالیت‌های دولت هم تأثیر می‌ذاره و این چون این دولت هم اساسا ناکارآمد هست مشکل مضاعف میشه. از سوی دیگه این تغییرات اگر به نوعی به همین شکل باشه باز هم باعث تغییر در عملکرد دولت نمیشه، چون چهره‌های جایگزین هم که آقای رئیسی به عنوان وزرای جدید یا مقامات جدید معرفی میکنن در همون چارچوب هستن. یعنی تقریبا همه وزرای دولت آقای رئیسی به نوعی حالا یا در دولت آقای احمدی نژاد وزیر یا مدیر بودن یا در آستان قدس با خود آقای رئیسی کار میکردن. از این جهت این تغییرات هم نمیتونه خیلی وضعیت را به صورت کلی خیلی عوض بکنه.
شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. گروهی از کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره پیامدهای اجرای قانون حجاب اجباری در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند در قوانین موضوعه که به پوشش زنان پرداخته شده تجدید نظر کند. این بیانیه در روزی خبرساز شده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی هم از برخورد با زنانی خبر داده که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. بیشتر بشنویم از محمد زرقومی.
اعتراض کارشناسان سازمان ملل متحد به آنچه نماد آزار جنسی در ایران می‌نامند، حجاب اجباری.
26 فروردین سال 1402 امروز بدون حجاب اجباری طبق 7 ماه اخیر اومدیم پیاده روی.
بیانیه‌ای که همزمانیش با برخورد هوشمندی که احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با زنان مخالف حجاب اجباری وعده داده اهمیتش را بیشتر می کند. آن هم در روزی که فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از زنان و مردان معترض دعوت کرده تا با هر سبک و لباسی در خیابان‌ها قدم بزنند. کارشناسان سازمان ملل متحد که در این بیانیه آشناترین نام در میانشان جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران است، نگرانی خود را از جرم انگاری حجاب اجباری پنهان نکردند و آن را ابزاری دانستند که می تواند زمینه را برای نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی زنان و دختران باز کند. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق در دانشگاه هامبورگ:
نه در قانون مجازات اسلامی، در سایر قوانین و نظام حقوق جمهوری اسلامی ما تعریف صریح و دقیقی از حجاب شرعی نداریم. وقتی که تعریف صریحی نداریم، ما برخورد میکنیم با یک اصل بنیادینی به نام اصل قانونی بودن جرم و مجازات. در عمل میبینیم که برخی از قضات وارد اصل 167 میشن برای تفسیر ماده‌ای که مسئله قانونی که ابهام داره و رجوع میکنن به فقه اسلامی. جرم انگاری این موضوع که اخلاقی هستش اساساً در وضعیت اجتماع امروز ایران خیلی مخدوش میکنه همه چیز رو و غیر قابل قبول برای اجتماع ایرانی هستش.
مبدأ نگارش این بیانیه جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت‌های عفاف و حجاب موسوم به گشت ارشاد است، اما نویسندگان با تمرکز بر اقدام‌های سرکوبگرانه حکومت از تأثیر منفی قوانین حجاب اجباری نوشتند، آن هم در زمانی که حکومت آزموده‌هایش را این بار در قالبی تازه مثل گشت‌های زبانی.
خانم خوشگلم، سلام، سال نو مبارک عزیزم، ان شاءالله تونی سرتون کنه، قانون نمیتونه بهتون خدمات بدیم که بریم داخل مترو.
و یا نمونه اخیرش دوربین‌های مداربسته گسترش داده است، موضوعی که میتوان در حرف‌های لیلا میرغفاری از مخالفان حجاب اجباری در تهران دید و به نگرانی کارشناسان سازمان ملل متحد رسید.
ببینید، امروز اومدن دوربینا رو مطرح کردن. چرا؟ برای اینکه نتونن مستندن فیلمی تهیه نشه از ضرب و شتم و خشونت اینا که بخواد به جوامع بین المللی و حقوق بشری نشون داده بشه.
اقدام‌های سختگیرانه حکومت کارشناسان سازمان ملل را بران داشته تا نسبت به آنچه فلج اقتصادی و اجتماعی زنان مخالف حجاب اجباری مینامند هشدار بدهند. بیانیه‌ای که به گفته فراز فیروزی مندمی بر اساس تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران هم بهش ملتزم هستش، اساس بر آزادی‌های فردی و عدم اعمال تبعیض هست. این حجاب اجباری که حاکمیت به صورت خودخواسته میخواد این موضوع رو اجبار بکنه و کرده، یک نوع نقض فاحشه حقوق بنیادین بشر محسوب میشه.
با فعال شدن طیفی از تندروهای حکومتی که پشت سر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سنگر گرفتند و خود را آتش به اختیار می دانند، خشونت‌های خیابانی بین این افراد و مخالفان حجاب اجباری هم بالا گرفته است.
هم حمله کرده خودش و مادرش، هم موهای منو کردن، هم ناخون و دستای منه.
در کنار آن نگرانی هایی هم از ناامن‌تر شدن فضای اجتماعی برای زنان و به ویژه مخالفان حجاب اجباری وجود دارد که ادامه دار شدن برخی تحرکات و بیپاسخی ساختار دولتی و حکومتی به آن بیشتر دامن می‌زند. همزمان با روز ضرب العجل نیروی انتظامی، تصاویری از حضور زنان بیحجاب در کنار دیگر زنان با پوشش‌های مرسوم منتشر شد که در تجمعی اعتراضی علیه مسمومیت‌های مشکوک زنجیره‌ای مقابل تهدید نیروی انتظامی صف آرایی کرده بود. فراز فیروزی مندومی، پژوهشگر دوره دکترای حقوق در دانشگاه هامبورگ، با اشاره به از دست رفتن مبانی اجتماعی قوانین جمهوری اسلامی، از اهمیت انتشار بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد میگوید.
میدونیم که نظام حقوق بین‌الملل در مقوله حقوق بشر خیلی ضمانت اجرای ضعیف‌تری داره نسبت به مقولات دیگه‌ای. در سایر نقاط جهان اسلام، در سایر کشورهای عرب و اسلامی میبینیم که هیچ سابقه فقهی و حکومتی و تقنینی در اجبار کردن زنان به حجاب شرعی وجود نداره. فقط در حال حاضر جدیداً طالبان هستش که در افغانستان این کار رو انجام داده و این مسئله خیلی میتونه کمک بکنه به جلو بردن جنبش زنان در ایران.
اصلاح قانون اساسی، لغو قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی و مقرراتی که به نیروهای دولتی اجازه میدهد زندگی عمومی و خصوصی زنان را کنترل کنند، از خواسته های کارشناسان سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران است. این خواسته در روزهای مطرح می شود که موسیقی به خیابانها بازگشته و زنان مخالف حجاب اجباری و آنهایی که شالی، روسری و یا چادری بر سر دارند همگی دوشادوش هم به تماشا، رقص و یا شنیدن موسیقی ایستادند.
چه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
32 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و شنونده مجله نیمه شب هستید. یکی از وعده های دولت ابراهیم رئیسی ایجاد 1,000,000 شغل در سال بوده است، اما آخرین گزارشی که از مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته رکورد زده و در این سه ماه بیش از 2,500,000 نفر از جمعیتی که باید شاغل باشند بیکار بودند، موضوعی که در چند سال اخیر هم بی سابقه بوده. با این حال مقامات دولت 13 ادعا میکنند که در یک سال گذشته 1,000,000 شغل ایجاد شده، اما آمار و مستنداتی در این باره ارائه نمیکنند. در همین زمینه همکارم سپیده بهکام با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس گفتگو کرده.
اولین نکته این هست که جدای از شعارهایی که مقامات دولت رئیسی و خود ابراهیم رئیسی دادن، واقعیت این هست که در طول سال گذشته ما هیچ آثاری مبنی بر این که دولت به طور عملی و اجرایی روی اشتغالزایی سرمایه گذاری کرده باشه برای ایجاد فرصت‌های شغلی، همون فرصت‌هایی که خودش هدف 1,000,000 فرصت رو مطرح کرده بود، نبودیم. یعنی دولت اساساً بودجه‌ای نداشته و اراده‌ای نداشته برای اینکه بخواد فرصت شغلی ایجاد بکنه. از سمت دیگه اقتصاد ایران با رکود تورمی روبرو هستش. بسیاری از کارفرماها وقتی تورم کشور افزایش پیدا می‌کنه، تورم اقتصاد و هزینه‌های تولیدشون افزایش پیدا می‌کنه، ناچار هستن چون اکثرا هم اقتصاد ما بازارهای مختلف با قیمت‌های دستوری از سمت دولت روبروئه، اینها نمیتونن قیمت‌ها رو افزایش بدن، قیمت کالای تولید شده یا خدمات رو، در نتیجه مجبورن هزینه هاشون رو کاهش بدن. این کاهش هزینه یک روش‌های متداولی داره و اصولا یکی از اولین روش‌ها اینه که اینا هزینه نیروی کار رو بیارن پایین، یعنی تعداد نیروی کارشون رو کم بکنن تا بتونن از هزینه دستمزدشون کم کنن، که خب یه تعدادی از این نیروها یا به صورت موقت یا به صورت دائمی اخراج میشن از محیط کار. این اولین موضوع هستش. موضوع دوم این هست که ما در کنار اینکه فرصت شغلی ایجاد نشده و یک سری نیروی کار ما اخراج و بیکار شدن، ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم روبرو هستیم. به چه معنا؟ به معنای اینه که جمعیتی که به طور استاندارد جزو جمعیت شاغل و جویای کار به حساب میرن، یعنی در سنی هستن که باید وارد چرخه اقتصاد کشور بشن و ایفای نقش بکنن، بخشی از این جمعیت دیگه نمیخوان که جزوی از چرخه اقتصاد ایران به عنوان نیروی کار باشن. یک تعدادی از اینها به دلیل دستمزدهای ناچیز و شرایط شغلی که امنیت شغلی براشون ایجاد نمیکنه، قراردادهای موقت، تصمیم میگیرن اصلا کار نکنن، یعنی ناامید میشن از پیدا کردن یک شغل مناسب. یک بخش دیگه شون هم که اگر به گزارش ها مراجعه بکنیم متوجه میشیم، بخشی از نیروی کار ایرانه که باز به دلیل دستمزدها، نبود امنیت شغلی و شرایط اقتصادی کشور تصمیم میگیره مهاجرت کنه به دیگر کشورها و به عنوان نیروی کار اونجا شاغل باشه. در نتیجه ما با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی هم در این مدت روبرو بودیم.
خانم آسترکی، مشکل دیگر این هستش که بحران اقتصادی و نوسان‌هایی که بازار ارز باهاش روبرو بوده، بسیاری از کسب و کارها رو هم به تعطیلی کشونده، از اون ور نرخ بیکاری رو هم که میشنویم رکورد زده. فکر می‌کنید که مجموعه اینها چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت؟
خب مشخصا پیامدش این خواهد بود که خانوارها با کاهش درآمد روبرو میشن، یعنی خانواری که در حالت معمول با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی روبرو هست، یعنی در میزان درآمدی که داره مدام ارزش واقعیش هر ماه کمتر از ماه قبل هست و اون میزان کالایی که هر ماه میتونه بخره با درآمدش کمتر از میزان کالایی بوده که در ماه قبل‌تر تونسته خریداری بکنه. حالا خانواده‌ای که در این شرایطه، اگر یک نفر، دو نفر و سه نفر مثلا در این خانواده شاغل هستن، حالا اینها شغلشون رو هم از دست میدن. یعنی جدای از فاجعه تورمی که خانوار باهاش روبرو هست و افزایش هزینه زندگی، حالا با کاهش یا قطع درآمد هم روبرو میشه. و متاسفانه ساختار اشتغال در ایران به شکلی نیست که اگر فردی بیکار شد به راحتی بتونه از مزایای حقوق بیکاری استفاده بکنه، چه فردی که جویای کاره، چه فردی که از محیط کارش اخراج میشه یا قراردادش تمدید نمیشه. در نتیجه ما جدای از مشکلاتی که تورم برای خانوار ایجاد خواهد کرد، با این وضعیت روند معکوس اشتغال، نرخ اشتغال در کشور، ما با یک بحران مضاعفی برای خانوارها روبرو هستیم که نه تنها سبب گسترش فقر میشه، بلکه پتانسیل های اعتراضی و خشم اجتماعی رو به دلیل ناکامی از داشتن یک زندگی با کرامت افزایش میده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما تشدید پدیده گرد و غبار در ایران موضوع تازه‌ای نیست و کارشناسان مهمترین کانون‌های خارجی گرد و غبار نفوذ به ایران را سوریه، عراق و دشت‌های شرقی و جنوب شرقی عربستان می‌دانند و می‌گویند که در سال‌های اخیر تعداد این کانون‌ها تقریباً 4 برابر شده. در همین زمینه مهران کریمی از رادیو فردا با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در کلن آلمان، گفتگو کرده.
ببینید، وقتی که ما صحبت از گرد و غبار میکنیم، در واقع ما باید کانونهای گرد و غبار رو شناسایی بکنیم که کجاها هستن. ایران تحت تاثیر دو نوع کانون قرار داره، یک کانونهای داخلی هستن و دیگری هم کانونهای خارجی که از کشور سوریه، اردن، عراق و گاهن در جنوب هم شاید هستیم که از کشور حتی عربستان هم یه سری ما گرد و غبار یا ریزگرد داریم که از اونجا میاد. بسته به نوع اون ریزگردها که ساختارشون و ماده تشکیل دهندهشون دقیقا چی هست، ما میتونیم منشأ و شناسایی بکنیم که عمدتاً هم در فصل بهار و تابستان مشاهدش هستیم، به دلیل اینکه خب در این فصل ما با کاهش رطوبت در منطقه مواجه هستیم و پوشش گیاهی آنچنانی وجود نداره در این مناطق، لذا فضا فراهم میشه، امکان اینکه اون محل تبدیل به کانون بشه وجود داره و ذرات هرچی که خشکتر میشن، یعنی رطوبت بین ذرات وقتی که از بین میره یا کم و کمتر میشه، این ذرات های پدون خاک خیلی راحت میتونن از هم گسیخته بشن و چون وزن بسیار سبکی دارند و همچنان که میدونیم قطر اونها گاهن زیر 2.5 میکرون هم هست، میتونن اوج بگیرند و در هوا معلق باشند و صدها کیلومتر منتقل بشن و مناطقی رو که در اونجا عبور میکنند یا فرونشست میکنند، اینا میتونن تحت تاثیر قرار بدن.
بیشتر چه مناطقی از ایران تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؟
مناطق عمدتاً شمال غرب، غرب و جنوب کشور هستن که تحت تاثیر قرار میگیرن از اون کانون ها و خب منطقه شرق کشور هم داریم که سالهاست درگیر این مسائل طوفان گرد و خاک و مسائلی که ویژه هست خاص اون منطقه هست داریم. جدیدن هم خب کانون های از کشورهای شمال شرق ایران هم به وجود اومدن که اونها هم میتونه قسمت هایی از کشور تحت تاثیر قرار بده، ولی خب کانون های داخلی هم هستن که باز اونها هم بیشتر در جاهایی هست که بیابانزایی داره صورت میگیره، در جنوب تهران هست، در ارومیه، دریاچه ارومیه که در آستانه خشکی قرار گرفته، بسیاری از مساحت اون تبدیل به کانون شده و در جنوب کشور هم ما کانونهای مختلفی رو داریم. اصولا هر تالابی که خشک میشه میتونه یک کانون جدید ایجاد بشه، هر بستر رودخانه‌ای که خشک میشه در حقیقت میتونه یک کانون جدید گرد و غبار باشه.
و چه اقداماتی برای جلوگیری از خیزش این گرد و غبار انجام شده؟ آیا اصلا راه حلی وجود داره برای جلوگیری از خیزش این گرد و غبار؟
سالها هست که این بحث وجود داره، یعنی این مسئله گرد و غبار مربوط به امسال یا پارسال نیست و در دهه 60 هم بوده و در دهه 70-80 بالاخره ما همیشه درگیرش بودیم، ولی اراده آنچنانی من ندیدم از دولت‌های مختلف که بخوان این موضوع حل بکنن. مسئله اصلی برمیگرده به مدیریت منابع آب. اگر شما مدیریت منابع آب به درستی صورت بگیره و منجر به کاهش رطوبت خاک نشه و پوشش گیاهی از طرف دیگر از بین نره، میتونیم جلوگیری بکنیم از این ریزگردها یا این گرد و غبارها. ولی آنچه که تا به امروز روی داده ما شاهدش هستیم این است که منابع آب خب درست مدیریت نمیشه، انتقال آب صورت میگیره، سدسازی صورت میگیره و خب تالاب ها خشک شده اند. از طرف دیگر هم تغییر کاربری در مراتع داریم، در جنگل ها داریم و پوشش گیاهی کم و کمتر شده. همه اینها را حالا در کنار تغییرات آب و هوایی هم بذارید که توزیع بارندگی ها فرق کرده، میزان بارش ها فرق کرده، همه اینها میتونه دخالت داشته باشه در ایجاد این کانون ها. و راه حل اساسیش هم برمیگرده به این که اولا باید کانون ها رو شناسایی بکنیم، بعد بتونیم زبری ایجاد بکنیم درست در نقطه‌ای که میخوان جدا بشن و اوج بگیرن. ما نباید شد که خب روش های بیولوژیک هم وجود داره، میشه از گونه های گیاهی که میشه در اون جاها کشت کرد، خندق ایجاد کرد، حتی سنگی اگر وجود داشته باشه باز اون میتونه مانعی ایجاد بکنه. روش های مدیریتی وجود داره و خب در ایران در بعضی از مناطق انجام شده، اتفاقا نتیجه خوبی هم گرفته شده، ولی عرض کردم اراده کافی وجود ندارد برای اینکه ما بخواهیم مدیریت منابع آبمون رو درست بکنیم و از طرف دیگر هم مانع این ریزگردها بشیم. در سطح منطقه‌ای هم خب نیاز به همکاری منطقه‌ای هست، روابط بین کشورها تاثیرگذار هست، سدسازی‌های ترکیه هم میتونه تاثیرگذار باشه بر ایجاد کانون‌های جدید در عراق و سوریه. شرایط یه جوری هست میطلبد که یک هیئت یا یک سازمان بین کشورهای مختلف در منطقه ایجاد بشه برای اینکه بتونن مدیریت بکنن این قضیه، که من بعید میدونم با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی حاکم بر منطقه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.